برخی از مشکلات منحصر به فردی که افغان ها هنگام تلاش برای ایجاد زندگی جدید در امریکا با آن مواجهند چی است؟
از نظر من مشکل دیگر یافتن مشاغلی است که از نظر درآمد، اعتبار و مسئولیت با مشاغلی که مهاجرین تازه وارد در افغانستان دارند مطابقت داشته باشد. تجربه من نشان می‌دهد که وقتی افراد مربی شغلی داشته باشند و واقعاً شخصی دست آنها را بگیرد و با آنها کمک کند تا شغل پیدا کنند، مهاجرین بیشترین موفقیت را کسب می‌کنند. I've seen people have the most success when they actually have a
job coach and somebody to really take them by the hand and help. پناهندگان تازه آمده افغان به آمریکا با چه مشکلاتی روبرو‌اند؟ گفتگو با یک رضاکار آمریکایی که با پناهندگان همکاری می‌کند.
بیننده های عزیز سلام، آرزو دارم صد سلامت باشین. ما داود صدیقی هستم و شما برنامه زندگی در امریکا را مشاهده میکنین. در برنامه هفته با یک بانوی امریکایی آشنا میشیم که با افغان ها همکار است و به ویژه افغان هایی که تازه به امریکا پناهنده شدن را کمک میکنه تا یک زندگی بهتری را در این کشور آغاز کنند. اما جالبی است که ایبانو در گذشته دیدگاه متفاوتی درباره مسلمانان و افغان ها داشته و پس از آشنایی و همکاری نزدیک با مهاجرین و پناهندگان افغان، دیدگاهش درباره مسلمانان و افغان ها تغییر کرده است.
بکی جنینگز بانوی امریکایی است که از 5 سال بدین سو با افغانهایی که تازه به امریکا می آیند همکاری می کند. او مدت برای یک مؤسسه خیریه و سپس برای یک مؤسسه اسکان مجدد کار می کرد و مسئولیت او همکاری و رهنمایی به افغانهایی بود که تازه وارد ایالات متحده می شدند و نیازمند کمک بودند. اما جنینگز حالا به طور رضاکار با افغانها همکار است و در حد توان تلاش می کند به افرادی که در بخشهای مختلف نیاز به کمک و رهنمایی دارند همکار باشد. در برنامه این هفته از بانو جنینگز در رابطه به انگیزه همکاری با افغانها پرسیدم و همچنان تلاش کردم بدانم که افغانهایی که تازه به امریکا مهاجرت می کنند بیشتر در کدام بخشها نیاز به همکاری دارند.
Thank you very much.
تشکر زیاد از این که برایم اجازه دادید به خانه شما بیایم و سپاس از این که در برنامه حضور یافتید. چی چیزی در ابتدا باعث شد که کار با افغان‌ها را آغاز کنید؟ همچنان قبل از همکاری با افغان‌ها چه اطلاعاتی در مورد مسلمانان و به خصوص افغان‌ها داشتید؟
So to be honest, I had very little knowledge before 5 years ago.
صادقانه بگویم من 5 سال پیش اطلاعات کمی در مورد افغانها در کل در مورد مسلمانان داشتم. من یک مسیحی هستم و قبل از این در منطقه ساکرامنتو ایالت کالیفرنیا زندگی می کردم و بسیار درگیر زندگی خصوصی خود بودم و در مورد مسلمانان آنقدر فکر نمی کردم. من برای مدت در شهر ساکرامنتو ایالت کالیفرنیا در نزدیک یک مکتب زندگی می کردم و احتمالاً مسلمانان زیادی نیز در اطرافان زندگی می کردند و حال می دانم که در آن منطقه افغانهای زیادی هم زندگی می کردن، زیرا زنان زیادی را می دیدم که چادر برتر داشتن. در کل در مورد افغانستان نیز چیز زیاده نمی دانستم. باید دارم که در دوران نوجوانی متوجه سرخط اخبار در مورد حمله شوروی سابق به افغانستان و مخالفت امریکا با آن شدم و بیاد دارم که عکس هایی را از افغانها در اخبار دیده بودم و اکنون می دانم که آنها مجاهدین بودند. ولی واقعا خیلی چیزهایی را در مورد افغانستان و مردمان نمی دانستم و زمانی که خانوادم به ویرجینیا برگشتم متوجه شدم که در این منطقه افراد از کشورهای مختلف زندگی می کنند و من همیشه عاشق زبان ها و مطالعه در مورد فرهنگ ها بودم. من از یک سازمان خیریه کاتولیک در اینجا دیدن کردم و با مسئولین گفتم که دوست دارم با نوی با مهاجرینی که به شما مراجعه میکنن همکاری و کمک کنم. این نهاد برایم مسئولیت داد تا به زنانی که نمیتوانند به سنف های زبان انگلیسی برون همکاری کنم و به خانه هایشان برون و با آنها انگلیسی بیاموزم. من چندین سال است که اسپانیایی میخوانم و فرض کردم که زنانی که از کشورهای اسپانیایی زبان میآیند آموزش خواهم داد. نام زن را که میخواستند به من معرفی کنند دادن و متوجه شدم که نام اسپانیایی نیست. بنابراین من نام او را در گوگل جستجو کردم و متوجه شدم که یک نام افغان است. سپس تلاش کردم پیدا کنم که افغانها به کدام زبان صحبت می کنند. بعد از جستجو در گوگل یافتم که یکی از زبانها فارسی است. درباره زبان فارسی کمی معلومات داشتم ولی یک کلمه هم از آن را نمی دانستم. این موضوع مرا کمی نگران کرد، زیرا در مورد زبان، فرهنگ و دین فرد که باید با او همکاری کنم چیزی نمی دانستم و نمی خواستم کار توهین‌آمیز انجام دهم. من یک دوست مسیحی دارم که در ترکیه زندگی میکرد و از او راهنمایی خواستم و او برایم گفت که اول از همه هر چیزی که برایت میارن بخور و ثانیاً بدون ترس با آنها مهربان باش. بار نخستی که به خانه شاگردم رفتم واقعا خیلی نگران بودم، اما با من از این که وارد شدم آنها به من احساس خوبی دادن و با گرمی از من استقبال کردن و گفتن که مشتاقن که با من هم کار باشن و این برخورد برایم بسیار خوشایند بود. من در ملاقات نخست برای 3 ساعت وقت با آنها سپری کردم و با آنها و فرزندانشان آشنا شدم و چای صرف کردم و آنها سعی کردند کمی از زبان خود را با من یاد بدهند، در حالی که من سعی میکردم کمی با آنها انگلیسی یاد بدهم. از همان لذت آل که 5 سال
Very nice. As you know, this week we remember.
همانطوری که می‌دانید این هفته از 22 سالگرد حملات 11 سپتامبر یادبود به عمل آمد. به عنوان یک شهروند آمریکا، تأثیر این روز بر شما و خانواده شما چی بود و چه درک از مسلمانان و اسلام در آن زمان داشتید؟
من در دهه 1980 بزرگ شدم، بنابراین من بسیار از حملات تروریستی که رخ داد و در اخبار آن زمان منتشر می شد را به یاد دارم، زیرا همیشه علاقه به دنبال کردن اخبار داشتم. بنابراین با عنوان کودکی که در ایالات متحده بزرگ می شدم، به نوعی تصویری در آن زمان ایجاد می گردید که گویا مردم کشورهای مسلمان دشمن ما هستند، اما من آنقدر در مورد فکر نمی کردم، زیرا این حملات عموما در کشورهای دیگر رخ میداد. ما مشکلات تروریسم داخلی را نیز داشتیم، مانند بمب‌گذاری شهر اوکلاهاما.
I mean, honestly, we had domestic problems with terrorism too, like the Oklahoma City bombing. So when 9/11 happened, I mean, of course, it was a shock.
بنابراین وقتی حملات 11 سپتامبر اتفاق افتاد، این حمله برایم یک شوک بود. من در آن زمان در نزدیک شهر واشنگتن دی سی زندگی میکردم. روز بسیار وحشتناکی بود. بسیار پریشان بودیم و فکر میکردیم که جنگ بزرگی آغاز میشود. ما نمی‌دانستیم که بعد از این قرار است چه اتفاقی بیفتد. فقط احساس شدیدترین ترس را داشتیم و نگرانی جدی هم این بود که دست تروریستان به اینجا، یعنی به سرزمین ما رسیده است.
People going on airplanes and everything afterwards. So I do remember that very vividly.
Like your understanding of Muslims and generally Islam.
به عنوان یک شهروند آمریکا پس از حملات 11 سپتامبر، درک شما از اسلام و مسلمانان چگونه بود؟ و احساس شما درباره مهاجرین مسلمانی که به آمریکا می آیند چه است؟
Well, I think to be honest, I didn't really know that much about
خب صادقانه بگویم من چیزی زیاده در مورد اعتقادات اسلامی نمیدانستم. در زمانی که من کودک بودم، شمار مسلمان ها در محلی که من زندگی میکردم اندک بود و با آنها از نزدیک تماس نداشتم. افرادی که در حملات 11 سپتامبر دست داشتن به ایالات متحده آمده بودند و در بخش هوانوردی تحصیل کرده بودند. نوعی وارد شدن این افراد به کشور برای ما نگران کننده بود. من درباره مهاجرت به افراد به آمریکا بسیار فکر نمیکردم، زیرا در زندگی مشغول کارهای دیگری بودم. تمام توجه من روی شغلم و خانواده‌ام بود، اما این حملات احساس ترس را برایم ایجاد کرد. من در حلقه مسیحیان کاتولیک محافظه‌کاری که حضور داشتم شنیده می‌شد. من در حلقه مسیحیان کاتولیک محافظه‌کاری که حضور داشتم و همچنان در مکاتب برای کودکان من در آن زمان یاد داده می شد که متوجه اسلام و مسلمانان باشند. حتی اگر آنان در ظاهر خوب به نظر می رسند، ممکن است در عقب برنامه شوم داشته باشند. من حتی در آن زمان که درباره اسلام و مسلمانان اطلاعات نداشتم، با چنین فکر مخالف بودم و به یاد دارم که در آن مکاتب بسیار محافظه‌کار که این طرز فکر وجود داشت، با والدین دیگران صحبت می کردم و همه از آن راضی نبودند، زیرا نمی خواستیم فرزندان من از هیچ فردی در جامعه که با آنها یک جا و مکتب می رود ترس داشته باشند. با وجود آنکه در آن زمان چیز زیادی در مورد اسلام و افغانها نمیدانستم، هرگز نمیخواستم فرزندانم بترسن یا کسی را شیطان جلوه دهند. من همیشه میخواستم آنها ذهن باز داشته باشند.
چگونه دیدگاه شما نسبت به اسلام و فرهنگ مسلمانان با درگیر شدن بیشتر شما با افغانها تغییر کرد؟ همچنان آیا می توانید برخی از لحظات کلیدی که در این زمینه برای شما جالب بوده را بیان کنید؟
صادقانه بگویم بزرگترین تغییر این بود که در گذشته وقتی زنی را با چادر و حجاب می دیدم، تصور میکردم که در زندگی این زن هیچ شوخ طبعی وجود ندارد. زندگی او غمگین است و بسیار جدی است. اما بعد از ملاقات از یک خانواده افغان به این موضوع پی بردم که افغانها مردم دوست و شوخ طبع و صمیمی هستند و هرچه زنان را بیشتر ملاقات کردم و خانواده‌های بیشتری را دیدم، متوجه شدم که درست است که آنها لباس متفاوت می پوشند، ولی در بسیاری از موارد علایق ما مشترک است. من زمانی که در یک سازمان اسکان مجدد ماجرین کار میکردم، اکثر همکارانم افغان بودند و آنها به من میگفتند که اگر وقت بیشتری با ما بگذارانی مانند ما میشوی. همیشه با شوخی به من میگفتند که بکی، این عادت و یان کردارت مانند ما افغان هاست. بنابراین من واقعا از همان ابتدا خود را به افغان ها نزدیک احساس کردم و تصورم درباره کسی که خیلی محافظه‌کارانه لباس میپوشد و شوخ طب نیست تغییر کرد، زیرا این تصور اصلا درست نبود و تا به حال لحظات بسیار خوب و فوق‌العاده‌ای را با دوستان و خانواده های افغان داشتم.
آیا با این کار پیشرفت در درک بیشتر از مسلمانان و اسلام برای شما به میان آمده است؟
So I had another coworker, not an Afghan, but another Muslim coworker, and she said, "Pecky, I think you know more about Islam than a lot of Muslims do."
من یک همکار مسلمان دیگر داشتم که افغان نبود و او به من گفت که بکی، فکر میکنم تو درباره اسلام بیشتر از مسلمان ها میدانی، زیرا من همیشه دوست داشتم در مورد دین مطالعه کنم. من همیشه میگویم ملاقات با افغان ها بانه‌ای بود برای مطالعه بیشتر در مورد زبان، غذا و در مورد مذهب. بنابراین من از همان ابتدا که با افغانان کارم را آغاز کردم بسیار مطالعه میکردم. اطلاعات بیشتری که درباره اسلام دارم از مطالعه شخصیم است و همچنان با سپری کردن وقت با مسلمانان توانستم تا درک بیشتری از آنان و اعمالشان داشته باشم. در حال حاضر چیزی که واقعا متوجه آن هستم و میبینم، نقاط مشترک میان پیشینه من و پیشینه آنهاست و فقط همیشه در دنبال نقطه مشترک و حس تفاهم هستم به جای اینکه چه ما را از هم جدا میکند.
وقتی که برای انجام مصاحبه با شما تماس گرفتم، در صحبتها نقل قولی از مولانا بلخی کردید. می شود در این باره کمی روشنی بیاندازید که در باره او چی می دانید و گفته های او چه ارتباطی با عقاید شما دارد؟
I think probably just because, you know, I started to have Afghan friends and so I love social media, so I was connecting with people.
پس از آنکه دوستان افغان یافتم، طوری که می دانید من بسیار به رسانه‌های اجتماعی علاقه‌مندم و با افغان‌ها در تماس شدم. متوجه شدم که آنان بعضی اوقات گفته‌های مولانا را نشر می‌کنند. یکی از گفته‌های اشعار مولانا که درباره غم و اندوه است گفته است و از روند ساختن مرواری حکایت کرده است. تشبیه جالب است که میگوید صدف بعد از مواجه شدن به یک سختی مرواری تولید میکند. یکی از دلایلی که خانواده من کالیفرنیا را ترک کردن این است که یک تراژدی بزرگ در جامعه مذهبی ما رخ داد. زمانی که به اینجا نقل مکان کردیم و سعی کردیم از این تجربه تلخ عبور کنیم، بسیار اندوگین بودم و این مسئله یکی دو سال طول کشید، ولی با همکاری با افغانها به نوعی مانند هدیه‌ای برای من بود که خدا داد تا به من کمک کند که از این غم عبور کنم. همچنان کمک به دیگران و آشنایی با گروه های متفاوتی از مردم که قبلا هیچ اطلاعی از فرهنگ و زبانشان نداشتم برای کمک کرد تا با یک موضوع مثبت متمرکز شدم.
And so when I saw that quote about, you know, it's a
داستان مولانا درباره صدف و مروارید نیز همین گونه بود که من بعد از مواجه شدن با یک اندوی بزرگ در کالیفرنیا به دلیل فاجعه‌ای که در آنجا اتفاق افتاد، مروارید بزرگی در زندگی من، تجربه زندگی هم با افغان‌ها بود.
You know, leaving California because of the tragedy that happened there and the pearl of great pearl in my life of experiencing life with Afghans. And then I've seen it in my life in other ways since then, that sometimes there have been disappointments or sufferings, even in my involvement with Afghans. But then something more beautiful has come out of that in some ways.
And before I come to issues that you were...
قبل از اینکه بیشتر درباره شما و همکاری شما با افغان‌ها بپردازیم، می‌خوایم درباره زندگی و تحصیلات شما کمی بیشتر بدانم. شما در کجای آمریکا زندگی کردین و در چه رشته درس خواندین؟
So I was born in Milwaukee, Wisconsin in the Midwest.
من در میلواکی ایالت ویسکانسن در یک خانواده متوسط به دنیا آمدم. والدینم عاشق سفر بودند و سفر به ایالت‌های مختلف و کانادا را اولویت زندگی خود ساخته بودند. من نیز مانند والدینم سفر را دوست دارم و از دیدن جاهای تازه و تجربه‌های نو لذت می‌برم. اما سفر به کانادا را بسیار دوست داشتم، زیرا یک کشور دو زبانه است و از کودکی علاقه زیادی به زبان فرانسوی دارم و دلیل آن نیز همان برخورد آشنایی زمان کودکی هم با گویندگان این زبان در کانادا است.
But Canada especially charmed me because it's a bilingual country and from childhood on I have just loved the French language because of my early experiences as a child being in this a bilingual country so often. And so then when I went to college and I went to the university
وقتی به پوانتون نوتردام در ایندیانا رفتم، زبان انگلیسی خواندم فقط به این دلیل که همیشه خواندن و نوشتن رو دوست داشتم. زبان فرانسوی خواندم و سپس در رشته الهیات نیز کمی درس خواندم، زیرا دوست دارم در مورد دین بدانم. بعد از اتمام پوانتون به ویرجینیا رفتم که بیشتر آن سالها را تدریس می‌کردم تا در عین زمان فوق لیسانس و دکترا را بگیرم. در مقطع کارشناسی ارشد بودم و تصمیم گرفتم که به واشنگتن دی سی نقل مکان کنم. از کودکی واشنگتن دی سی را دوست داشتم و می‌خواستم در اینجا کار و زندگی کنم.
Close to Washington D.C. So when I finished graduate school in 2001, I moved up here.
What are some of the unique
برخی از مشکلات منحصر به فردی که افغان‌ها هنگام تلاش برای ایجاد زندگی جدید در آمریکا با آن مواجهند چه است؟ و در این راستا شما چه کمک‌هایی با افغان‌ها انجام داده‌اید؟
So one thing I have to say is because I have not really worked with other immigrant groups, I don't know if it's the same experience for all immigrants or if it's unique to Afghans the challenges.
یه چیزی که باید بگویم این است که من واقعا با گروه‌های مهاجری دیگر کار نکردم. نمیدانم آیا این تجربه برای همه مهاجران یکسان است یا مختص به افغان‌هاست. مشکلاتی را که من در زندگی مهاجری متوجه شدم ممکن برای مهاجرین کشورهای دیگر نیز مشابه باشد. بنابراین احتمالاً مشکل شماره یک در این زمینه مسائل مالی است. من افرادی را می‌شناسم که چندین سال است اینجا زندگی می‌کنند و قبل از سقوط نظام جمهوری افغانستان به آمریکا آمدند، ولی تا هنوز واقعاً از نظر مالی با مشکل مواجهند. بنابراین من فکر می‌کنم پرداخت هزینه زندگی در اینجا حتی برای افرادی که تمام زندگی را در ایالات متحده سپری کردند دشوار است. پس این یکی از مشکلات عمده است. از نظر من مشکل دیگر یافتن مشاغلی است که از نظر درآمد، اعتبار و مسئولیت با مشاغلی که مهاجرین تازه وارد در افغانستان دارند مطابقت داشته باشد. تجربه من نشان می‌دهد که وقتی افراد مربی شغلی داشته باشند و واقعا شخصی دست آنها را بگیرد و با آنها کمک کند تا شغل پیدا کنند، مهاجرین بیشترین موفقیت را کسب می‌کنند. اما این کار بسیار دشوار است. این یکی از مسئولیت‌های من بود که در یک مؤسسه اسکان مجدد کار می‌کردم و حتی از انجام این کار دستمزد می گرفتم، ولی کار دشواری بود که برای هر فرد کار مشخصی پیدا کرد. بنابراین من واقعا احساس می کنم که باید یک گروه بزرگ از داوطلبان وجود داشته باشد تا به افغانها کمک کند تا بتوانند شغل خوبی بیابند، ولی تأکید می کنم که این کار بسیار دشوار است. مشکل دیگر موضوع ندانستن زبان انگلیسی است. اما فکر می کنم که همگیری ویروس کرونا باعث بهبود این وضعیت شده است. زیرا زمانی که برای اولین بار در سال 2018 کمک به افغانها را شروع کردم، سنف‌های آنلاین برای یادگیری زبان انگلیسی به این گستردگی وجود نداشت. به همین دلیل در گذشته من برای آموزش زبان انگلیسی به خانه های افغان ها می رفتم تا زنان که به دلایل مختلف نمی توانستن به صنف های انگلیسی بروند را آموزش دهم.
I will ask you specifically about the challenges that women and children face. Because
از اونجا که شما اشاره کردید که دوست دارید با زنان و کودکان کار کنید، میشود بگوید که جدیترین مشکلاتی که زنان و کودکان مهاجر در سالهای نخست با آن روبرو میشوند چی است؟
And also children faces when coming here at the first two, three years.
So my experience was, or my understanding from meeting so many families is that
بنابر تجربه من یا درک من از آشنایی با بسیاری از خانواده ها این بود که صادقانه بگویم زندگی زنان حرفه‌ای در افغانستان در مقایسه با امریکا قبل از سال 2021 بهتر بود. زیرا من شمار زیادی از زنان افغان رو میشناسم که برای سفارتخانه ها و یا به عنوان معلم یا استاد در مؤسسات تحصیلی کار میکردند و با خانواده های بزرگ خود زندگی میکردند و مادران و خواهران آنان در نگهداری کودکانشان همکاری میکردند و یا اداراتی که کودکستان داشتند و مادران حرفه‌ای را کمک میکردند. بنابراین از بسیار جهات برای والدین که بیرون از خانه کار میکردند و درآمد داشتند و از فرزندانشان مراقبت صورت میگرفت، زندگی در افغانستان آسان تر بود. من با درک این موضوع بسیار شگفت زده شدم، زیرا مردم فکر میکنند که افغانستان یک جامعه محافظه کار است و هیچ وقت جای آسانی برای زنان نبوده است. ولی من پی بردم که شمار زیادی از زنان حرفه‌ای در افغانستان زندگی آسان تر داشتن که برایم شگفت‌آور بود.
People think Afghanistan is so conservative and it's never been an easy place for women, but then to meet so many women who I felt like they actually had an easier time having careers there and being professional there than women do here in the United States was surprising to me. But then
بالعکس، برای برخی از این زنان حرفه‌ای که حال به امریکا آمدن، زندگی در اینجا دل سرد کننده است، زیرا نمی توانند عین فرصت‌ها را در اینجا داشته باشند. من این را می دانم و دوست دارم که افغان ها می خواهند صاحب فرزندان زیاد شوند، اما حتی اگر یک یا دو فرزند داشته باشید، بیرون رفتن از خانه و کار کردن در اینجا سخت است. بنابراین من در واقع تعدادی از خانواده‌ها را دیدم که ممکن است مادر بیشتر انگلیسی صحبت کند و حتی ممکن است مادر تحصیلات بیشتری نسبت به پدر داشته باشد، اما به دلیل نیازهای مراقبت از کودک و به نوع مجبور است در خانه بماند و پدر که ممکن است به اندازه مادر قدرت کسب درآمد را نداشته باشد، زیرا انگلیسی صحبت نمی کند و تحصیلات زیادی ندارد، تمام مسئولیت را بر عهده او باقی می ماند. فکر می کنم که این مسئله باعث افزایش تنش میان زوج‌ها نیز می شود. بنابراین احساس می کنم که بزرگترین چالش برای زنان افغان در اینجا واقعا انزواست که چگونه باید از آن راه یابند. من هر کاری که از دستم برمیاد انجام میدم. میدانم که زنان زیادی هستند که دوست دارند با من ملاقات کنند و دیدن تمام آنها برایم سخت است، زیرا من به دلیل مشغولیت های زندگی وقت زیادی ندارم که از همه بازدید کنم. بنابراین فکر می کنم این دغدغه اصلی زنان است که تازه به امریکا مهاجرت می
شوند.
با
توجه به تجربه که شما از کار و زندگی در امریکا دارید، راه بیرون رفت از این مشکل برای زنانی که حتی توانایی کار کردن را دارند اما به دلیل داشتن فرزندان نمی توانند کار کنند چی است؟
Well, to be honest, like I think that one reason I can empathize with the issue is because there was one point in my life when I had three small children.
راستش را بخواید فکر میکنم یکی از دلایلی که این موضوع برایم قابل درک است این است که من نیز زمانی سه فرزند کوچک داشتم و به خصوص دو فرزند اولم که حدوداً دو سال اختلاف سنی داشتند. بنابراین یادم میاد که قبل از بچه دار شدم یک زندگی بسیار آزاد داشتم، تحصیل میکردم و در واشنگتن دی سی کار میکردم و بعد از آن در زمان بارداری و مشکل صحی مواجه شدم و مجبور شدم کار را ترک کنم و از این زندگی بسیار فعال در واشنگتن و زندگی روی آوردم که تمام روز در خانه می نشستم و این کار برایم دشوار بود. من مادر بودن را دوست داشتم، اما شما حتی در امریکا نیز به عنوان یک مادر در خانه منزوی می شوید. همین که از خانه بیرون می شدم و با زنان دیگر ملاقات می کردم کمی احساس خوبی داشتم. چیزی که در آن زمان به من کمک کرد بیرون رفتن و گذراندن وقت با زنان دیگر بود. من و یک زن و یک همکار شوهرم گروهی را ایجاد کردیم به نام گروه مادران سرگرمی. زنان دیگر را نیز با آن دعوت کردیم. کمی کار داوطلبانه می کردم و با فرزندانم به گروه مادران می رفتم. من بسیار دوست داشتم برم بیرون و کار کنم. اما در زمانی که من مادر فرزندان کوچک بودم کار آنلاین وجود نداشت. خلاصه رفتن به بیرون و دیدن با زنان دیگر مرا کمک می کرد. اینجا در ایالت ویرجینیا برخی زیاد از خانواده‌های افغان در آپارتمان‌های رایشی نزدیک به دیگر زندگی می‌کنند. فکر می‌کنم در این منطقه مادران شادترند زیرا می‌توانند از خانه بیرون بروند و با زنان دیگر از نزدیک ملاقات کنند. فکر می‌کنم حتی اگر زنان نتوانند برایتی بیرون بروند و کار کنند، اینکه می‌توانند با زنان دیگر در هم جمع شوند مهم است. اما در مورد کار کردن زنان فکر می‌کنم این موضوع بیشتر با طرز فکر شوهر ارتباط دارد. آیا مرد خانواده میخواهد که خانمش رانندگی کند، میخواهد خانمش کار کند و در خانه نباشد؟ آیا پدر بعضی اوقات نگهداری فرزندان را بر عهده میگیرد؟ تمام این موضوعات روی زندگی مردم تاثیر دارد. صادقانه بگویم گاهی با دیدن بعضی مردها که ظاهراً به نظر میرسد محافظه‌کارند، اما شوهرانی هستند که بیشتر از بعضی ها زنان خود را در کارهای مختلف تشویق میکنند. زمانی که در مؤسسه اسکان مجدد ماژین کار میکردم با یکی از این خانواده‌ها آشنا شدم که فکر میکردم بسیار سنتی هستند، اما وقتی خانمش زودتر از شوهر جواز رانندگی گرفت این مرد به خانمش میبالید. از همین رو بسیار مشکل است که با توجه به ظاهر مردم در مورد ذهنیتشان قضاوت کرد. بلکه دیگر نیز تلاش دارند که زنانشان جواز رانندگی بگیرن و این یک کار مشکل است، به ویژه برای زنانی که سواد ندارند. این وضعیت برای شوهر بسیار سخت است زیرا بار همه کارها به شمول به دست آوردن پول، بردن فرزندان به مکتب و ملاقات‌های دکتر و همه مسئولیت‌ها به دوش پدر می‌افتد. این کار برای شوهر دشوار است. فکر می‌کنم وضعیت بسیاری در حال تغییر است، اما برخی از مردم به من می‌گویند که مردان زیادی هستند که هنوز نمی‌خواهند همسرانشان رانندگی یا کار کنند. من این طرز فکر را درک میکنم زیرا خود من نیز پیشینه مذهبی و سنتی دارم، ولی با این طرز دید زندگی در این جامعه میتواند بسیار دشوار باشد.
ساختن پل‌های فرهنگی میتواند کار بسیار پیچیده باشد. توصیه شما برای افرادی که میخواهند با مهاجرین افغان در امریکا همکار باشند و آنان را یاری رسانند چی است؟
فکر میکنم شما همیشه باید پیش زمینه فرهنگی را درک کنید که چه چیزها برای آنان عادی و پذیرفته شده است. بعضی افراد بر این نظرند که افراد تازه آمده چرا برخی از کارها را تا به دیگر انجام میدن و این را درک نمیکنند که مهاجرین تحت فشارهای مختلف قرار دارند. شما میبینید که فردی چوکی مخصوص محافظتی کودکان را در موتر برای فرزند خود استفاده نمی کند. قبل از قضاوت نادرست باید از این فرد پرسیده شود که آیا برای به دست آوردن این چوکی نیاز به راهنمایی یا کمک مالی دارد یا خیر.
Finally, if there is any message or advice for...
در نهایت آیا کدام پیامی در کل برای افغانها و به ویژه برای آنهایی که تازه به ایالات متحده آمده اند دارید تا آنها بتوانند یک زندگی موفق را در این کشور آغاز کنند؟
Well, we have a phrase in the United States. ما یک عبارت در فرهنگ آمریکایی داریم که هر فرد باید بار مشکلات خود را حمل کند. به این معنا که برای انجام کارها نباید بر شانه دیگران تکیه زند. برخی از دوستانم که در مؤسسه اسکان مجدد ماژین با افغان‌ها همکارند میگویند که افغان‌ها انتظار دارند که کارمندان مؤسسه برخی از کارها را برایشان انجام دهند و این کار بسیار دشوار است، به خصوص در زمانی که افراد زیاد نیاز به همکاری دارند. یکی از این کارمندان مؤسسه روزی به من گفت که فکر میکند یک فرهنگ در میان افغانها رایج است که آنان در تلاش یافتن کسی هستند که مشکلشان را برایشان حل کند و او به من گفت که بسیاری ها به همین دلیل به من مراجعه میکنند. دوستم گفت که هیچ کس نمیتواند حل کننده مشکل تمام مردم باشد. ما میتوانیم راهنمایی و پیشنهاد کنیم تا یاد بگیرند چگونه مشکلات خود را حل کنند.
تشکر زیاد از این که وقت گذاشتید و ما را در خانه خود پذیرفتید.
بله ویندو عزیز، این بود برنامه هفته زندگی در امریکا. آرزو دارم که موضوع برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا ای که باز هم هفته آینده با یک موضوع تازه در خدمت قرار میگیرم. همگی شما را به خداوند یکتا می‌سپارم.